به شاید دولت داده شد، این داده ها داده های قابل انتظاری که می رفت نبود، به شکلی می شود غیر واقعی بود، یا به عبارت دیگه می شود می شود بیان کرد که اون پیشبینی های لازمی که فکر می کردن که با مثلا این بودجه می شود این طرح اجرا کرد، اون پیشبینی لازم رو انتظارات پیش رو برآورد نکرد.
بسیار خوب. یه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر عباس علی پوربافرانی، عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، طرح تحول نظام سلامت رو آیا طرح موفقی میدونید؟ و اگر پاسختون منفی است، مهمترین دلایلش رو چی میدونید؟
طرح تحول نظام سلامت در ابتدای راه به هر حال تونست رضایت نسبی و اولیه را جلب بکنه، به دلیل نیازی که مردم در حوزه سلامت واقعا به یک کار و یک تحول داشتن. اما متاسفانه با چالش هایی روبرو شد که نتوانست در ادامه راه اون موفقیت نسبی اولیه را پایدار نگه داره. لذا اگر بخوایم بگیم طرح تحول سلامت، خب در مجموع میشه گفت که بالاخره نیاز مردم را در مقطعی از زمان در حوزه سلامت مرتفع کرد، اما به دلیل عدم مدیریت منابع، عدم دو به قول معروف مدیریت صحیح منابع، چون بعضا منابع هم انسانی هم منابع تجهیزاتی، همه اینها به نوعی پرت شد و بسته هایی که از ابتدا در طرح تحول تعریف شده بود همش اجرایی و عملیاتی نشد. بیشترین هدف رفت روی این نکته که به هر ترتیبی شده پرداختی از جیب مردم کم بشه. متاسفانه خب شاید در زمینه کاهش پرداخت از جیب مردم تونست درست عمل کنه، اما از یه طرف نتونست مدیریت بکنه که به چه شکلی باید این منابع موجودی که از هر جایی اختصاص پیدا کرد را مدیریت بکنه. دو تا نکته اساسی بود، یکی این که خب به هر حال بعضی از منابع تر هم محقق نشد، علی‌رغم این که در قانون پیش بینی شده بود برخی جاها خب انجام نشد، برخی جاها بیش از تعهداتی که در برنامه پیش بینی شده بود تعهد ایجاد شد در حوزه بیمه. در حوزه پرداخت کارکنان قرار بود مبتنی بر عمل کرد باشه، نتونستن ساماندهی لازم در این حوزه بکنن و خب ابتدای تر یک رضایتی باز در حوزه کارکنان ایجاد کردن، بعد نتونستن بدهی هاشون رو بدن، مطالبات کارکنان، پزشکان، متخصصین رو بدن و بعد موجب نارضایتی در اون قش هم شد که الانی که ما با هم داریم صحبت میکنیم شاید بیش از یک سال، شاید که نه حتما بیش از یک سال کارانه این قشر زحمتکش پرستار و ماما و کارکنان و اینها و پزشکان حتی پرداخت نشده.
درسته.
این که به هر حال این تصمیمات خرق‌الساعه بعضا نتونست طرح تحول نظام سلامت را در ادامه مسیر سربلند معرفی بکنه، اینها خب متاسفانه ضرر زد به اصل تر و الان با خیلی از افراد در جامعه شاید صحبت بکنید طرح تحول نظام سلامت را یه طرح نامناسب و نادرست میدونن.
بسیار.
در حالی که ما اذعانمون بر این هست که واقعا نیاز به یک تحول اساسی در حوزه سلامت بود.
قطعا وجود داره. بله، خیلی متشکرم از آقای دکتر پوربافرانی، عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی که با ما در برنامه امروز گفتگو اجتماعی همراه بودن. خب اجازه بدید که ما بحث رو داخل استودیو ادامه بدیم. دوستان در داخل استودیو حضور دارن و نظر آقای شریف مقدم رو پرسیدیم. بریم سراغ جناب آقای دکتر نقیب‌زاده که همونطور که خدمتتون عرض کردم رئیس انجمن راینولوژی ایران و عضو هیئت دانشکده پزشکی شهید بهشتی هستن. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. یه سلامی باشه علمنده ما داشته باشیم و به عنوان مقدمه نظرتون رو ابتدا در ارتباط با طرح تحول سلامت بفرمایید.
اول سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و دوستان عزیز که در خدمتتون هستیم و شما. البته به حال قضیه خیلی کاری که وجود داره طرح سلامت همه ما مبتلاش هستیم، ولی شاید افراد دیگه‌ای باشن که بیشتر از من، شخص من، بتونن نظر کارشناسی بدن. من فقط به عنوان کسی که بازخوردش به گروه پزشکی میرسه من عرض کنم خدمتتون. ببینین همیشه تو مملکت ما طرحی هست که حتما نیت خیلی پشت درشه. حتما نیت خیلی پشت درشه، ولی متاسفانه نیت خیر نمیتونه به اپلای بشه، یعنی جای تو قرار بگیره تو محل خودش. چرا؟ چون هیچ وقت کارشناسی نمیشه. کارشناسی نمیشه یعنی چی؟ یعنی شما باید برای یه کاری که میخوای عملش انجام بدید، باید ببینید اولا یک منابعتون کجاست، منابع مالیش کجاست، چه کسانی در این طرح میخوان ازش درش کار انجام بدن، چه کسانی هستن که در این کار میخوان سود ببرن. خب ما دلمون میخواد برای بیماران هیچ وقت هزینه‌ای پرداخت نکنن بابت کاری که انجام میدن. خب به طب خیلی نظر خوبی است و خیلی عالیه، ولی آیا بودجه هایی که براش تخصیص داده میشه به طور مستمر ادامه پیدا میکنه یا نه فقط یک بالک بودجه داده میشه و این بالک بودجه در این محدوده زمانی هزینه میشه و روش نظارت متاسفانه گاهی موقع نمیشه، عملا منجر به این میشه که تر در انتها فشل باقی میمونه، نه بیمار راضی هست، نه پزشک راضی هست، نه کادر درمانی راضی هست. خب یه کاری انجام شده. یه مشکل دیگه هم که وجود داره این است که ما همیشه وقتی آزمون خطا برگزار میکنیم توی طرحایی که داریم، طرحای بزرگی که داریم، آزمون خطا منجر به این میشه که همیشه مشکل پیدا میکنیم، ولی مشکل رو استمرارش میدیم، نمیگیم آقا اینجا اشکال پیدا کرد، حالا وایسیم صبر کنیم که این کار انجام بشه. همچون آقای دکتر فرموده، من اسمشون یادم رفت، آقای دکتر میگن طرح خلق الصای، خودشون گفتن خلق الصای، طرح خلق الصای به این وسعت و به این عظمت، لااقل کسانی که مصوبش کردن، کسانی که پیشنهادش کردن، باید لااقل فکری براش میکردن که چه جوری میخواد انجام بشه. الان شما این طرح عملا منجر به این شده که هزینه های درمانی در جامعه به شدت برای پزشکان و کادر درمانی افزایش پیدا میکنه. هزینه های درمانی که پزشک کاری را انجام داده تو این، به خصوص پزشکانی در شهرستان ها هستن، وابستن به این درآمد.
نه
عملا ما یک سال و نیم پرداخت نکردیم کاراناشونو، منجر چیزون کردیم به فقط یک حقوقی. چون الان دارم میبینم رزیدنت های ما هستن که از شهرستان میان،
نه
35 سالشه، اول زندگیش میخواد شروع کنه، با یک هزینه بسیار بسیار، فقط با حقوقش داره زندگی میکنه. و بعدم بیمه ها متاسفانه مشکلی که دارن این است که نتونستن حمایت بکنن از این تر، بیمه ها مشکلات مالی خودشون رو دارن. و ما به نظر من با یک دید شاید بگیم نه که خیلی چشم بسته، نه، ولی با یک چشم نیمه بازی وارد یه طرح بزرگی شدیم که به حال فشار آوردیم هم به پزشک هم به کادر درمانی. الان شما نگاه کنید همه بیمارستان ها، من اونجایی که خودم دارم کار میکنم میبینم، به اینه هزینه هایی که از بیمار دریافت میشه بسیار پایین، خیلی هم خوبه، ولی اون چیزی که جایگزینش میخواد بشه، خرید وسیله‌ای که میخواد بشه، هیچ کدومشون بودجه عملا وجود نداره. شما هر چی که مراجعه میکنید میگن بودجه نیست، وسیله میخوایم بودجه نیست، فلان کار میخوایم، فلان دارو رو میخوایم بودجه نیست. خب این متاسفانه مشکلاتی است که دیده نشده. فقط یه چیزی که به نظر من، حالا نمیخوام این ترمو به کار ببرم، ولی شاید یه طرحی بود که مردم پسند بود، حالا برای چی این کار انجام شد من نمیدونم، ولی بیشتر مردم پسند بود تا واقعی رایانه.
خیلی متشکرم آقای دکتر خسرو رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی و کارشناس حوزه سلامت. آقای دکتر خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید، یه سلام علیکی داشته باشید. و
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم، اعضای محترم، کارشناسان حاضر در استودیو و حضرت عالی، در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، فکر می‌کنید که طرح تحول نظام سلامت با توجه به اهداف عالی که برای خودش ترسیم کرده بود، یک به یک نحوه اجراش به گونه‌ای بود که بتونه به اون اهداف برسه، یا اینکه نه خیلی این طرح رو کمالگرا می‌دونید و اهدافی که تعریف کرده بودن متناسب با زیر ساخت‌هایی که وجود داشت و بعداً تلاش شد که به وجود بیاد نبود؟
خب همونطور که دوستان هم فرمودند، یک نقاط قوتی داره این طرح و یک نقاط ضعفی هم خب البته داره که باید همه رو با همدیگه ببینیم. اگر ما این اهداف که میفرمایید، اهداف این یکی از اهداف مهمش کاهش پرداخت از جیب مردم باشه، که خب مخصوصا در سالهای اولیه تر بهش رسیده شد، یعنی پرداخت مردم در بیمارستانها به ویژه بیمارستانهای دانشگاهی و دولتی کاهش پیدا کرد که همین رضایتمندی مردم رو موجب شد. دوم این که یک بحثی بود که یک بیماری که مراجعه میکنه به بیمارستان، به ویژه بیمارستان دولتی و دانشگاهی که تنها ملجأ و پناه یک فردی است که ممکنه منابع مالی زیادی نداشته باشه، این بود که قبل از اجرای این طرح میرفت یک سری تجهیزات زیادی رو بهش میگفتن برو بخر از بیرون بیمارستان با خودت بیار و بیا اینجا بستری بشو. در اون سالهای اولیه طرح و همچنین همین الان هم این نقیصه تا حد زیادی برطرف شد، یعنی اینکه بیمارستان‌ها ملزم شدند که این تجهیزات رو خودشون تهیه بکنند، هم ملزومات مصرفی هم تجهیزات پزشکی، و بیمار وقتی می اومد بیمارستان دیگه مشکلی از این جهت نداشت. الان هم تا حد زیادی این کماکان ادامه داره و بعد از اینم که بستری میشد، کارش انجام میشد و مرخص میشد، پرداخت اون فرانشیز رو چون کم کرده بودیم در این طرح، مسلما پرداخت از جیبش خب کاهش پیدا میکرد. این آنچه که رضایت مردی مردم رو موجب شد در وهله اول این بود. کماکان این هنوز هم ادامه داره، خوشبختانه به این خیلی خدشه‌ای وارد نشده، مگر یک مقداری ممکنه کمبود تجهیزاتی چیزی باشه که خب به هر حال یا دارو که اون برگرفته از خود طرح نیست، مال مشکلات کلان کشور ممکنه باشه، ربطی به طرح نداره. یک بحث دیگری در ارتباط با ساخت و ساز و بهینه‌سازی وضعیت بیمارستان‌های دولتی بود که در این زمینه هم تر موفق بود، یعنی منابعی که بهش دادن، چون این در رفت برای اصلاح زیر ساخت‌ها، خب این کمک کننده بود و هدر نرفت به جهت اینکه بیمارستان‌های ما قدیمی بودند، متجاوز از 850-60 یا 900 تا بیمارستان ما در سطح کشور داشتیم دولتی که اینا بسیارشون فرسوده بودند.
ارتقای هتلینگ بیمارستان،
بله بله، تو بحث یکی از محورهای ترک ارتقای هتلینگ بود، خب منابع اختصاص پیدا کرد. ابتدا البته بحث این بود که ظاهر بخش‌ها اینها رو اصلاح بکنند، ولی بعد چون دیدن که نه، بحث‌ها بخش‌های بیمارستانی مشکلات تأسیساتی دارن، مشکلات ساخت و ساز دارن، این مسائل تو این زمینه هم هزینه شد. به نظر من تو این زمینه هم خیلی موفق بوده و منابع در اینجاها چون صرف زیر ساخت ها و بک‌گراند شده و اینها، خب کمک کننده بوده. اما خب نقاط ضعفی که داشت یک مقداری بیشتر برمیگرده به مسائل نرم افزاری ما. مثلا یکی از محورها این بود که پرداخت مبتنی بر عمل کرد.
بله.
ما پزشکان رو و پرستاران رو و حتی نیروهای خدماتی بیمارستان، تمام کادر بیمارستان ها رو بنابر این بود که پرداخت مبتنی بر عمل کرد داشته باشن. اصل این موضوع که کار خوبی است که هر کس کار بیشتری میکنه، زحمت بیشتری میکشه، درآمد بیشتری داشته باشه، ولی چون اون ساختار زیر ساختهای HIS بیمارستانی ما ضعیف بود و کماکان هم هنوز هم یک مقداری ضعیف هست، این رو که میخواستن اجرا بکنند این با مشکل مواجه کرد و یه مقداری این پرداختها بین کادر ممکن بود درست محاسبه نشه، بعضی ها تو این زمینه اعتراضاتی داشتن. ببینید این برمیگرده به اینکه نه که تر اصلش خوب نبود، ولی چون زیر ساختش تو این زمینه فراهم نبود، حالا میشه اینجوری گفتش که در اجرا خوب بود که ما بیایم این رو مثلا پرداخت مبتنی بر عمل کرد رو یه کمی عقب‌تر شروع بکنیم، مثلا ارتقای هتلینگ رو بدیم.
به نظرتون قبل از اینکه طرح اجرا بشه نباید این فکر را صورت میگرفت؟
چرا؟
این بررسی ها، ارزیابی ها،
بله، نقاط ضعف که من دارم عرض میکنم، خب اینا نقاط قوت رو من عرض کردم. نقاط ضعف این هستش که ما باید به هر حال وقتی میخوایم یک برنامه ای رو اجرا کنیم، منابع رو ببینیم، امکانات رو ببینیم، زیر ساختار رو ببینیم و متناسب با اون کار رو پیش ببریم، ولو اینکه هدف بسیار متعالی هست، اما اگر زیر ساختار فراهم نباشه این مشکلاتی رو.
حالا آقای دکتر رحمانی، تا همینجا خواستم بحث رو نگه داریم، باز دوباره ادامه صحبت شما رو خواهیم شنید. ببینید سوال آقای دکتر مهداد حق‌غزلی که معاون دبیرکل شورای تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند و ضمن اینکه خدمت شما سلام عرض می‌کنم، آقای دکتر خیلی خوش آمدید. به هر حال سری انتقاداتی توی همین جلسه هم وارد شد، به تر نظر شما چی هست؟ قبول دارید؟
به نام خدا و با سلام خدمت شما، همکاران ارجمندی که در این جلسه تشریف دارن و شنوندگان محترم، طبیعتاً طرح دچار اشکالاتی هست که میتونه بهش ایراداتی وارد بشه. باید برگردیم ببینیم که در چه شرایطی این طرح شروع شد و در با چه شرایطی ادامه پیدا کرد. مطالبات انباشته بسیار زیادی در نظام سلامت به وجود اومده بود در مورد به اصطلاح آت آف پاکت یا پرداخت از جیب بیماران، امکانات بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی و همچنین بخش‌های خصوصی در نظام سلامت که سالهای متمادی به صورت به اصطلاح برنامه ریزی شده بهش رسیدگی نشده بود. یک طرحی رو بر اساس سیاست‌های کلی نظام و همچنین به اصطلاح ریاست جمهوری وزارت بهداشت آغاز کرد. توی این طرح به اصطلاح اهدافی تعریف شده بود که برخی از اون اهداف محقق شد، بعضیش محقق نشد. یک علت بسیار مهمش عدم تطابق میزان بار ایجاد شده با امکانات موجود بود. یعنی به طور مثال در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی میزان بار مراجعه و میزان بار کاری که اتفاق افتاده بود عملاً با زیرساخت‌ها تطابق نداشت و این باعث به اصطلاح فرسودگی هم نیروی انسانی هم نیروی به اصطلاح فیزیکی بیمارستان‌ها می‌شد که عملاً باعث می‌شد حتی اگر وضعیت مالی طرح می‌تونه ثابت باقی بمونه این طرح رو به شکست برسونه. عدم به اصطلاح این تطابق علتهای مختلفی وجود داشت. یک علتش اینه که ما توی کشورمون هنوز نظام ارجای درست و نظام پزشکی خانواده مناسبی نداریم. همه افراد از همه کشور میتونن به تخصصی ترین بیمارستان کشور مراجعه بکنن و از اون خدمات رو بگیرن، خدمات با قیمت بسیار پایین که یکی از اهداف بالاخره حاکمیت هست و میخواد این وضعیت رو ادامه پیدا کنه. ولی این باری که ایجاد میشه در این بیمارستان ها زیر ساختاش در طول سالیان مختلف ایجاد نشده بود و به علت این عدم تطابق به تدریج نارضایتی به وجود اومد. بعد از اون مسئله مهم دیگه وجود داشت که افرادی توی بیمارستان ها کار میکردن که به صورت فول تایم جغرافیایی هستن. این افراد از صبح میان بیمارستان تا پاسی از شب میخوان کار بکنن، چون همینطور که آقای دکتر گفتن مبتنی بر عمل کردشون میخواستن درآمد کسب کنن. ابتدای تر این وضعیت محدودیتی براش حاکم نبود و باعث میشد که برخی از موارد این عمل کرد عددهای قابل توجهی رو ایجاد بکنه که منجر به اعتراض رشته های دیگه شد، منجر به اعتراض همکاران دیگه در سطوح دیگه عملیات بیمارستانی شد که طرح اصلاحیه‌ای پیدا کرد که پرداختش نظاممند شد، ولی همون باعث به اصطلاح بار اقتصادی قابل توجهی شد. واقعا ما ابتدای طرح باید این تقسیم بندی انجام شد که بیماری‌های با فوریت با غیر و بیماری‌هایی که غیر فوریت دارن همه به یک به اصطلاح با یک اولویت نباید بهش نگاه بشه. همه جای دنیا هم اینطوری از شما در نظام پزشکی انگلیس اگه مراجعه بکنید اون بیماری هایی که تعریف شده فوریت داره امکاناتش متفاوته، بقیه افراد توی یک صفی قرار میگیرن که نوبتشون میشه، ولی در ابتدای این طرح این وضعیت وجود نداشت. یک حجمه قابل توجهی بر اساس مطالبات انباشته اتفاق افتاد و عملا بیمارستان ها بار موجود رو نتونستن تحمل کنن. بعد مسئله بعد عدم وجود صنعت بیمه بر اساس شرایط موجود هست. ما در کشورمون بیمه ها شرایطی رو دارن که مثل یک واسط عمل می کنن، منابعی رو بر می دارن و اون رو به افراد مختلف یا به بیمارستان ها اعطا می کنند. در صورتی که همه جای دنیا بیمه هایی که برای نظام سلامت و کل بیمه هایی که تو کشورهای مختلف وجود داره یک صنعتن، سرمایه گذاری می کنند، کسب درآمد می کنند و بر اساس به اصطلاح درآمد ها و منابعی که در اختیارشون قرار می گیره هزینه های خودشون هم به اصطلاح تنظیم می کنند. این مسئله هم باعث شد که بیمه ها نتونن پرداختاشون ادامه بدن و تر دچار اشکال شد. به نظر من همونطور که همکاران ارجمند گفتن نیاز جدی هست که اهداف طرح و همچنین منابع طرح تطابق میزان بار مورد بازنگری قرار بگیره، چون شرایط فعلی ادامش به نظر میرسه که خیلی امکان پذیر نباشه و حتما با تغییر و تحولی که در ساختار وزارت بهداشت انجام شده این وضعیت احتمالاً انجام خواهد.
خیلی متشکرم آقای شریف مقدم. شما دارن نکاتی
که ما تر تحول یک نیاز جامعه بود، این که خب شکی درش نیست. خب هر طرحی به تبع وسعت و سنگینیش و ابعادش و توسعه‌ای که برسد و تأثیراتی که میخواد داشته باشه به همون نسبت هم باید هم پشتوانه کارشناسی داشته باشه، هم زیر ساخت‌های لازم براش فراهم شده باشه، هم منابع داشته باشه، حالا منابع هم منابع مالی منظورمون هست، هم منابع انسانی و هم ساختار. ببینین من فکر میکنم که اصل این طراحیش مناسب نبوده. طراحی‌تر بعد به اساس داده‌های واقعی به کسایی که میخوان این طرح رو طراحی کنن تجزیه تحلیل داده‌ها و نهایتاً یک بروندهی که از این داده ها داده میشه که به نظر من نشده بود. و دوم مشکل اصلی، مشکل بعدی در حقیقت بحث اجراش بود. خب امروزه در دنیا اجزای حکمرانی توسط سازمان ملل مشخص شده، خب 8-9 مورد هستش. یکی بحث مشارکت، میگه شما هر طرحی هر چقدر هم کوچک باشد باید مشارکت همه را داشته باشه. در طراحی بدون شک، من این رو میگم که عرض میکنم خدمت همه که مشارکت، مثلا الان بیشترین بار تر تحول بر دوش جامعه پرستاری کشور هستش، چون بیشترین خدمات رو حداقل از نظر کمی دارن ارائه میدن. یک نفر از سیستم پرستاری کشور، خب سازمان نظام پرستاری ما داریم، معاونت پرستاری داریم، صاحب نظران اعضای هیئت علمی‌های مختلف داریم، از خیلی از انجمن‌های تخصصی گرفته نشد. اون بحث طراحیش یک طرف، بحث مشارکت در اجرا هم باز هم هیچ کی رو حساب نکرد. یعنی کسایی که مجری بودن، یعنی این که من خدمت شما عرض می‌کنم، موقعی که سازمان ملل میاد میگه اجزای یکی از اجزای مهم حکمرانی مشارکت، دوستان طراحان تر مجرم بگن آقا کجا مشارکت گرفتین، مثلا از جامعه پرستاری کشور. و خیلی از دوستان دیگه هم همین بحث رو دارن. دوم حاکمیت قانون. به نظر من به هر صورت در بحث قانون هم با همه یکسان برخورد نشد.
بله.
نشد و واقعا می‌بینیم که، مثال می‌زنم، یک همکاری که من چون خودم سوپروایزر بیمارستان بودم، بحث مقیمی پزشکان، خب یکیش این بود که آقا مردم بتونن از خدمات کیفی و خدمات اساتید در عصر و شب استفاده کنن دیگه. اسمش بود فقط دیگه. من که حداقل در بیمارستان پایتخت که بود، که بیمارستان پایتخت نظارت داشتم، چنین چیزی وجود نداشت. پس این بحث حاکمیت قانون هم در این بحث مدیریت وزارت بهداشت نبود. شفافیت یکی از مهمترین بحث‌ها و یکی از بزرگترین ضعف‌های این تر عدم شفافیت لازم بود. خب چرا نباید مشخص بشه طرحی که
عدم شفافیت در چه زمینه‌ای؟
در زمین مخصوصا پرداخت. مخصوصا پرداخت من خدمت شما عرض بکنم، نظام پرداخت طرح تحول بر نظامی بنا شده بود که اساسش مشکل داشت. طرح کارانی یا طرح نوین خودگردانی بیمارستان ها که مربوط به دهه 70 بود، طرحی که خودش دچار مشکل بود، سالها مورد اعتراض جامعه پزشکی کشور، جامعه پرستاری کشور بود. این طرح رو اومدن بر اون بنا، چیزی که شما یک ماشینی که میخواین یک باری براش بگذارین، که به نظر من ساختار وزارت بهداشت تحمل این بار بزرگ رو نداشت، ظرفیت این بار بزرگ رو نداشت. این بحث شفافیت واقعا مشخص نبود. مثال میدنم، خب آقا چه اشکال داره در دنیا میگه آقا پرداخت ها تو بیمارستان مشخصه، هر کی چقدر به هر صورت میگیره بیان اعلام میکنین بدونن دیگه. ما بحث اختلاف در پرداخت ها که اساسش هم از سر کارانه بود که ما اختلافات تا 100 برابری داشتیم، این رو مستند من خدمت دوستان میگم. حالا دوستان میومدن، ما چند روز گذاشتم بحث الکترونیک داشتیم دیگه.
بله.
خب متوسط میگیرن، این متوسط میگیرن، ممکنه که یکی بگیره چند صد میلیون، یکی بگیره مثلا چند صد هزار تومان دیگه، معدلش میشه مثلا یک برابر. ولی در بحث پرداخت ها من به ذرس قاطع میگم در هیچ کجای دنیا اختلاف در پرداخت ها بیشتر از در بین گروه های پزشکی منظورم هست 3 برابر نیست، ولی در اینجا ما تا 100 برابر داشتیم. بحث پاسخگویی، ببینید پاسخگویی دو شکل هستش، یه بحث پاسخگویی کوتاه مدت، یکی بلند مدت. خب به هر صورت مسیر کوتاه مدتش اینه که مدیران اجرایی در وزارت بهداشت باید پاسخگو باشن. خب هزینه، این همه هزینه اومده الان بگیم که آقا طرح شکست خورده یا طرح دچار مشکل هستش، خب این که نشد برای مردمی که توی بحث خدمات پایه در بحث تغذیه مشکل دارن، بیان بگیم آقا این هم هزینه کردیم، حالا مثلا انقدر هزینه فایده، موقعی که میگن ساختمون میخوان بسازن قیمت تموم شده ساختمون اگر 1 میلیون تومان باشه، متر 1 میلیون تومان باشه این مناسبه، اگر بشه 10 میلیون یه چیز ساختمون یه نونی هم بشه باشه که اون نمیشه بگیم که برای اون اساس باشه. عرض کنم خدمت شما که
بسیار خوب، حالا اجازه بدید که این انتقاداتی که به هر حال آقای شریف مقدم فرمودند وارد دونستن راجعش صحبت میکنیم. آقای دکتر رحمانی، شما ادامه فرمایشاتون اگر نکته خاص دیگه‌ای در ارتباط با، چون فکر می‌کنم شما در بخش اول صحبتاتون بیشتر به مزایای طرح اشاره کردید، آیا در زمینه چالش‌ها و بحران‌هایی که طرح باش مواجه هست نکته دیگری به نظرتون میرسه که بعد از اون بریم با دوستان یک به یک صحبت کنیم ببینیم خیلی حالا به هر حال ما از ابتدای هفته هم بررسی‌هایی کردیم که به چه دلیل طرح تحول نظام سلامت با بحران با چالش روبرو شد و در ادامه مسیرش نتونست اون اهداف عالی رو که دنبال میکنه رو بهش دست پیدا کنه. اما حالا فکر میکنم که به عنوان جمع‌بندی این هفتهمون بد نباشه که بقیه زمان برنامه رو بیشتر اختصاص بدیم به راهکارهایی که به نظر هر کدوم از دوستان میرسه برای برون رفت از این بحران.
خواهش میکنم. من در همون ادامه عرض بکنم خدمتتون، من نه اینکه بخوام طرح رو تایید بکنم، گفتم باید ما نقد بکنیم، یعنی اینکه هم مزایاش رو بگیم و هم اینکه اگر نقاط ضعفی داشته بگیم راهکارم ارائه بدیم دیگه. درستش این هست، همونطور که عرض کردم از نظر بنده به عنوان کارشناس بحث ارتقای هوتلینگ یک کار ارزشمندی بوده توی طرح تحول و زیر ساختار اصلاح کرده مناسب بوده و اگر منابعی هم باشه باز باید ادامه پیدا بکنه که ما بیمارستان هامون آپگرید بشه، سطح بالاتر و امکان ارائه خدمات بهتری پیدا بکنه. دوم، این تامین تجهیزات و ملزومات مصرفی یک مسئله است که واقعا باید کماکان ادامه پیدا بکنه. بیمار و بیمه شدگان نسخه بهشون ندن برن از بیرون بیمارستان چیزی تهیه بکنن بیارن که مشکلات برشون درست بشه. در ارتباط با بحث محورهای طرح، یکیش بحث ارتقای ویزیت بود. ببینید این یک بحثی داره، ما نمیتونیم بگیم که، چون الان خیلی بحث میشه که مثلا منابع رو این طرح هدر داده، همونطور که عرض کردم تو اون دوتا محور که اصلا هدر نرفته. در بحث ارتقای ویزیت دو بحث داریم. به هر حال همونطور که آقای دکتر حق ازدی هم فرمودن، ما یک تقاضای انباشته شده ای از نیازهای درمانی رو داشتیم، هم در زمینه‌های جراحی هم در زمینه خدمات طبی و ویزیت هایی که مردم خیلی هاشون دسترسی نداشتن. اگر ما این رو مثلا تو ارتقای ویزیت اومدیم حق ویزیت رو بالا بردیم در بیمارستان دولتی و بعد پزشکان رو تا ساعت 9-10 شب نشستن مریضا رو دیدن، خب این کار خوبی بوده، کسانی که تا به حال ویزیت نمی شدن اومدن ویزیت شدن، تقاضای انباشته‌ای که بوده پاسخ داده شده و خب این
به شکل درستش نبوده.
حالا
نظام ارجاع
من عرضم بکنم، ببینید
در مردم نمی تمامون دیگه.
نه خواهش، ما
تلفن زنگ در
حالا تلفنتون بالاخره سایلنت داشتیم ما نمیشه. بعد در نهایت این بحث وقتی انجام بشه، این یک مقدار فقط ما باید به این نقدی وارد بکنیم که چرا نمیتونیم اینو ادامه بدیم. نه اینکه اگر پزشک تا ساعت 10 شب نشست ویزیت کرد و حق و زحمش هم ما دادیم، این کار بعدیه، این کار خوبی بوده، ولی اینجا اون بحث پایداری منابع پیش میاد. آیا میتونیم این کار رو ادامه بدیم یا نه؟ باید منابعش رو میدیدیم جوری که نه این کار متوقف نشه. اینجا این هم نکته مثبت داره هم منفی داره. در ارتباط با بحث ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، ببینید من خودم روی این موضوع نقد دارم، قبلا هم گفتم و این بود که ما پزشکان طرحی رو که میفرستیم در اقصی نقاط کشور سالی نزدیک 6000 نفر، اینها قبلا میرفتند و بهشون اجازه مطب داده میشد، میرفتن مطب خصوصی باز میکردن و در اونجا هم کار درمانی میکردن بخش خصوصی، هم صبحا در بیمارستان کار بیمارستان انجام میدادن. در اینجا به نظر من یک نقدی وارد هست، یعنی به این تر که جلو این کار گرفته شد و گفتن هیچ کس نره بیرون مطب باز بکنه،
تمام وقت
در اختیار بیمارستان باشه.
با چه هزینه دکتر؟
با همون هزینه ارتقای ویزیت دیگه، با حق ویزیت بالا.
چقدر
و در نهایت این دو تا اشکال داشت، یکی این که ما پایداری منابع رو نداریم، خب این منابعش رو نمیتونیم تامین بکنیم ادامه بدیم، خب این باید پیش بینی میشد که منابع
شاید ما بحث مدیریت منابع داریم. همین که شما میفرمایید در مناطق محروم، من اینا رو که میگم مستند خدمتتون میگم، مثلا میایم میخوام دکتر زنانزای زایمانی در یک شهری که خودش در اونجا در بحث تغذیه اصلیش مشکل داره، نمیتونه پروتئین لازم یا املاح لازم رو بتونه که خریداری بکنه، یک میوه بخوره، یک گوشت، یک شیری مثلا بگیره، بیاییم مثلا فرض فرمایید که 250 میلیون تومان بدیم، مثلا در اونجا از 150 تا